دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 25، اشعیا از 52 تا 53. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 25، اشعیا فصل‌های 52 و 53 است. عصر بخیر. در چنین شبی متوجه می‌شوید که بازماندگان صالح واقعاً چه کسانی هستند. تبریک میگویم. از دیدنتان خوشحالم. از اینکه با شجاعت در زیر باران شدید متشکرم. بیایید با هم دعا کنیم. ما سرود قدیمی بارش‌های برکت خواهد بارید را به یاد داریم و از تو سپاسگزاریم که این شخصیت و طبیعت توست که برکات را بر قوم خود جاری می‌سازی. برکاتی که به وفور و بدون استحقاق، اما از روی مهربانی قلبت به ما عطا شده‌اند. متشکرم. ما بسیاری از نعمتهایی را که بدیهی می دانیم، تشخیص می دهیم. فرض می کنیم که به نحوی آنها را به دست آوردهاییم یا لیافتشان را داریم. و وقتی آنها را در زمانی که می خواهیم، ندارند، از فرم خارج می شویم. ای پروردگار، به ما رحم کن. امشب برای کسانی که از نظر روحی، عاطفی، مالی و بسیاری از جهات دیگر در حال گذر از آبهای عمیق هستند دعا می کنیم. دعا می کنیم که واقعا نعمتهایت را بر آنها جاری سازی. به آنها قدرت بده تا زمانی که دشمن آنها را زمین می‌زند بایستند. ای پروردگار، به آنها قدرت بده تا زمانی که دشمن آنها را از هر گونه حمایتی محروم می‌کند موفق شوند. پروردگارا، سپاسگزارم. شکرگزار تو هستیم که این طبیعت توست، این شخصیت توست. ما تو را ستایش و تمجید می‌کنیم. از تو به خاطر این متن فوق‌العاده از کتاب مقدس که امشب پیش روی ماست سپاسگزاریم. دعا می کنیم که دوباره به ما کمک کنی تا حداقل برخی از اعماقی را که اینجا هست کاوش کنیم، تا برخی از ثروت هایی را که اینجا برای ما وجود داره بیابیم. ای خداوند، خودت را بزرگ کن. بگذار تو را در شگفتی زیبایی و مراقبت تو ببینیم و تو را شکر خواهیم کرد. به نام تو، آمین. دفعه قبلی که به فصل های 49 تا 51 نگاه کردیم، دیدیم که در اون فصل ها اگرچه از زبان رهایی استفاده شده است، اما به بابل اشاره‌ای نشده است. اینکه مسئله دیگری وجود دارد که باید به آن پرداخته شود و آن مسئله بیگانگی آنها از خداست. بازگشت به خانه یک چیز است، اما چگونه میتوان به سوی خدا بازگشت؟ چگونه میتوان به این بندگان وعده داده شده خداوند تبدیل شد؟ اینها کسانی هستند که به عنوان گواه خدا تعیین شدند و بنابراین این سوال در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد. ما با فصل 49 آیه 1 با دومین مکاشفه بنده با حروف بزرگ شروع کردیم. اولین مورد در فصل 42 بود، اما مردم گفتند، خدایا، ما را فراموش کرده ای. کار تو با ما تمام است. تو دیگر هیچ کاری با این موضوع نداری و خدا اعتراض میکند که نه، من تو را فراموش نکردم. و بنابراین ما آن نشانه فزاینده ای انتظار را میبینیم و اینجا آیه 1 از فصل 52 را میبینیم. آن را با آیه 9 از فصل 51 مقایسه کنید. تفاوت چیست؟ درست است. به شخصی که در 51 19 گفته می شود بیدار شود، چه کسی فراخوانده شده تا بیدار شود؟ خداوند، بازوی خداوند. بازوی خداوند بیدار شو. این ساعتی است که ما به قدرت تو نیاز داریم و خدا اینجا می گوید، چه کسی باید بیدار شود؟ اورشلیم باید بیدار شود. بیدار شو. جامعه عروسیات را بپوش، اورشلیم. پس این نغمه انتظار، آماده شو، آماده شو، آماده شو. سپس به آیه 52 نگاه کنید تا ببینید خدا به اورشلیم چه میگوید. گرد و غبار را بتکان، برخیز و چه؟ بنشین، بر تخت بنشین. حالا آن را با آیه 47 مقایسه کنید. کاملا برعکس است، اینطور نیست. از تخت پایین بیا و برو بر خاک بنشین. پس چگونه این دو نکته یکی از مضامین اصلی اشعیا را بیان می کنند؟ بابل با خودش چه کرد؟ بله، این نتیجه نهایی بود. او قبل از آن چه کرده بود؟ او خود را برتر شمرده بود. وقتی خودتان را برتر می دانید چه اتفاقی می افتد؟ به پای خودتان شلیک می کنید یا به قول اشعیا در نهایت به خاک می افتید؟ چه اتفاقی می افتد وقتی داوطلبانه به خاطر خدا نشستن در خاک را می پذیری؟ او تو را بالا می برد. این مضمونی است که در تمام طول کتاب جریان دارد. غرور تو را تحقیر خواهد کرد. توکل به خدا شما را سرافراز خواهد کرد. ببخشید. این را به خاطر داشته باشید. چیز زیادی از مطالعه کتاب اشعیا به خاطر نداری. آن را به خاطر بسپار، آن مضمون ایجاد تعادل. غرور تو را تحقیر خواهد کرد. توکل به خدا شما را بالا می برد. آیات 3 تا 6. آنها چه می گویند؟ چرا خدا قوم خود را فروخت؟ در عزایی چه چیزی از آن سود برد؟ هیچ، هیچ. اون چیزی که دفعی پیش در موردش صحبت کردیم که خدایا تو ما رو طلاق دادی و بنابراین یا تو مادر صهیون رو طلاق دادی و بنابراین نمیتونی اونو پس بگیری. و خدا گفت گواهی طلاق مادرت کجاست؟ نه، من ممکنه اون رو فرستاده باشم، اما من به طور قانونی یا رسمی ازش طلاق نگرفتم. خب، خدایا، تو مجبور شدی ما رو به طلبکارهات بفروشی. آن طلبکاران چه کسانی هستند؟ نه، من به خاطر چیزی خارج از کنترلم مجبور به فروش شما نشدم. بنابراین دوباره او میگوید اگر مجبور نبوده آنها را به چیزی بفروشد، این به چه معناست؟ او میتواند آنها را رایگان پس بگیرد. او مجبور نیست به کسی پول بدهد. او میتواند آنها را تحویل دهد. بله. من فقط کمی گیج شدم. چرا خدا قوم خود را فروخت؟ آیا بیشتر شبیه این نیست که او آنها را نفروخت، اما اجازه داد که در بازار باشند؟ او آنها را نفروخت، اما اجازه داد که در بازار باشند. بله، منظورم این است که این زبان استعاری است. این تصویرسازی است. و آنها میگویند که شما مجبور بودید ما را بفروشید. شما نمیتوانستید جلوی خودتان را بگیرید. بنابراین اگر میخواهید ما را پس بگیرید، باید کلی پول به کسی بدهید تا ما را پس بگیرد. و خدا میگوید نه، من چیزی از فروش تو دریافت نکردم. و لازم نیست برای خرید دوباره تو به کسی پول بدهم. بنابراین این تصویرسازی است که کامل نیست. مثل تمثیل هاست، اما داره این نکته رو بیان میکنه که من میتونم این کار را انجام بدم. حالا میخوام به آیه 6 نگاه کنید که میگه من تو رو مفت فروختم. میتونم مفت پست بگیرم. بنابراین قوم من نام مرا خواهند شناخت. این به چه معناست؟ آیا آنها قبل از این نام یهوه را نمیشناختند؟ البته که می دانستند. پس این به چه معناست؟ شخصیت آنها خواهند دانست که من چه نوع خدایی هستم. ممکن است آنها این را با دانش ذهنی می دانستند. اما اگر به خاطر داشته باشید، همانطور که قبلا بارها به شما گفتم، در زبان عبری، مفهوم دانستن به معنای دانستن از طریق تجربه است. بنابراین آنها قرار است شخصیت مرا تجربه کنند. پس بقیه آیه چی؟ اونا می فهمن که من هستم که صحبت می کنم. من اینجام. معنیش چیه؟ یعنی چی؟ خیلی خوب. باشه. اونا اونو به عنوان پدرشون می شناسن. مامم. اونا اونو به عنوان یه شخصیت بزرگ واقعی خواهند شناخت. مامم. اونا می دونن کجا پیدات کنن. مامم. و تمام مسیر را به عقب به معنی آن اسم به خاطر بسپارید. حالا این به صورت سوم شخص است، او که هست. اما اگر با او به صورت سوم شخص صحبت نمی کنید، او را من هستم صدا بزنید. یک بار دیگر، این مسئله که چه کسی در این جهان می تواند بگه من هستم و هیچ کس دیگری جز من نیست، مطرح می شود. فقط یهوه است. و شما این را خواهید دانست. خواهی فهمید که من در خلقت هیچ چیز مرا محدود نمی کند. بتها محدودند، اما من نه. و می توانم تو را بیرون بیاورم و تو این را خواهی فهمید. بنابراین شما فیض من را خواهید شناخت. و قدرت من را خواهید شناخت. داشتن یک موجود قدرتمند اگر بخشنده نباشد، فایده‌ای ندارد و داشتن یک موجود بخشنده اگر قدرتمند نباشد، فایده‌ای ندارد. اما شما خواهید دانست که وقتی اینجا میگم من هستم منظور کیست؟ شما خواهید دانست که اکنون چه کسی صحبت می کند. سپس در آیات 7 تا 12 یک تصویرسازی گسترده داریم. و من در بالا در پس زمینه در مورد آن صحبت کردم. قبل از اختراع باروت، ورود به یک شهر محصور دشوار بود. جایگزین اصلی محاصره بود. ارتش محاصره کننده شهر را محاصره می کرد و از ورود و خروج هر کسی جلوگیری می کرد به این امید که ساکنان را از گرسنگی بکشد. برای کسانی که در داخل شهر بودند، تنها امید این بود که بر محاصره کنندگان غلبه کنند. یکی از راه‌های وقوع این امر این بود که سردار محاصره کننده به دلیل وقوع حادثه‌ای در جای دیگری از قلمرو خود مجبور به عقب‌نشینی نیروهایش شود. این چیزی است که در آیات 52 از 7 تا 12 توصیف شده است. چه زیباست بر فراز کوه‌ها پاهای کسی که مژده می‌آورد. و همانطور که می‌گویم مژده بیاورید، ترجمه یونانی آن اساس کلمه ایونجل یا ایونجلست است. چه کسی شالوم را منتشر می کند؟ دن. من یک سوال دارم. همینطور است، عکسی که در شهر محاصره شده، یک دونده از نبرد می آید و بخشی از شهر محاصره شده است. بله. این پیام که در آن نبرد دور، متحد آن شهر پیروز شده است. کاملاً درست است. کاملاً درست است. بنابراین دیدهبان بر روی دیوار شهر محاصره شده ایستاده است و می گوید من یک پیامرسان می بینم. خب، شما چه می‌بینید؟ خب، او شاخه نخلی را تکان می‌دهد. چه زیباست پاهای کسی که بر کوه‌ها مژده می‌آورد. داستان ماراتن را که به خاطر دارید. اینطور بود که کل ماجرا شروع شد. مردی که 26 مایل دوید تا به آتنی‌ها اعلام کند که ارتش یونان در نبرد ماراتن علیه ایرانیان پیروز شده است، به داخل شهر دوید و مرد. البته بخشی از دلیل اون این بود که او روز قبل 52 مایل دویده بود. بنابراین او فقط به خاطر اینکه 56 مایل یا 26 مایل دویده بود، نه مرد، اما تصویر اینجا همین است. چه کسی رستگاری را منتشر می کند؟ چه کسی به صهیون می گوید خدای تو سلطنت می کند؟ او در نبرد پیروز شد. صدای دیدبان تو، آنها صدای خود را بلند می کنند. آنها با هم از شادی چشم در چشم آواز می‌خوانند. آنها بازگشت خداوند به صهیون را می‌بینند. حال می‌خواهم همینجا توقف کنم. برگردیم و به فصل 40 آیات 3 تا 5 نگاه کنیم. باز هم آیات معروف صدایی در بیابان فریاد می‌زند، راه خداوند را آماده کنید، در صحرا شاهراهی برای خدای ما هموار کنید، هر درهای مرتفع خواهد شد، هر کوه و تپه‌ای پست خواهد شد. زمین ناهموار هموار، ناهمواری ها هموار، ناهمواری ها هموار خواهند شد. جلال خداوند آشکار خواهد شد و همه بشر آن را با هم خواهند دید، زیرا دهان خداوند سخن گفته است. حالا سؤال من این است که چرا رستگاری بر اساس آمدن خدا توصیف شده است؟ آنها احساس می کردند که خدا آنها را رها کرده است. بله، چه چیز دیگری؟ بسیار خوب، یک نیروی قوی تر به کمک شما می آید. این چه چیزی را در مورد آنها نشان می دهد؟ آنها تحت محاصره هستند و درمانده شده اند. ما نمی توانیم خودمان را نجات دهیم. ما نمی توانیم با قدرت خودمان، با انرژی خودمان، با هوش خودمان کاری انجام دهیم تا به نحوی به خدا برسیم. این همون چیزی است که ایسی گفت، منظورش این بود که وقتی گفت، هیچ کس نمی تونه به آسمان بره تا خدا را پایین بیاوره. خدا باید خودش به دنیای ما بیاید. و بنابراین کل ایده آمدن مسیح این است که او در ناتوانی ما، در ناامیدی ما به سراغ ما می آید و اگر او این کار را نمی کرد، ما تا ابد در ناتوانی و ناامیدی خود باقی می ماندیم. او در کوها چقدر زیباست، پاهای او که مژده می آورد. خب، از شما این سوال را می پرسم، لحن اینجا چطور است؟ در ادامه به آیات 10، 11، 12 نگاه کنید. آیا آرام است؟ آیا تامل برانگیز است؟ آیا تامل برانگیز است؟ آغاز است. بله، پاسخ این سوال منفی است. آرام نیست. تامل برانگیز نیست. تامل برانگیز نیست. هیجان و شگفتی است. می توانم او را در ذهنم تصور کنم. نه، او هنوز از کوه بالا نرفته است. این پیام‌آور است که آمده، اما به پیام‌آور می توان اعتماد کرد و خداوند درست پشت سر او خواهد بود. وای، هیجان انگیز. سواره نظام دارد می آید. بله، دقیقاً. در کودکی من در تشخیص سوار هنزام از صلیب جلجتا خیلی مشکل داشتم. خب، خداوند در آیه 10 چه کرده است؟ باز هم در انتظار. او بازویش را برهنه کرده، آستینش را بالا زده. به آن عضله دوسر 60 سانتیم تری نگاه کن. وای، حالا یادت هست، فکر کنم اینجا ازت پرسیدم. بله، به آیه 2 از باب 50 نگاه کن. اینجا کلمه دست به جای بازو آمده، اما نکته یکی است. آیا دست من کوتاه شده است که نتوانم نجات دهم؟ آیا بازوی من خوش شده است؟ و پاسخ البته منفی است. بسیار خوب. بیایید به فصل 51 آیه 5 نگاه کنیم. عدالت من نزدیک می شود. نجات من منتشر شده است. بازوان من قوم را داوری خواهد کرد. سواحل به من امید دارند و برای بازوی من انتظار می کشند. این فقط قوم عبرانی نیستند که منتظر آشکار شدن بازوی خدا هستند، بلکه تمام جهان منتظرند. و البته 51:9. بیدار شوید، بیدار شوید، قدرت خود را به دست بگیرید، ای بازوی خداوند. بسیار خوب. تو قول دادی که این کار را انجام می دهی، پس انجامش بده. و دوباره در فصل 52:10 این اتفاق می افتد. خداوند بازوی مقدس خود را در برابر چشمان همه ملت ها آشکار کرده است و همه اقصی نقاط زمین آن را خواهند دید. باز هم بارها و بارها در طول این بخش، این نجاتی که خدا قرار است انجام دهد در برابر دیدگان تمام جهان خواهد بود. این فقط برای اسرائیل نیست، بلکه برای تمام جهان است تا آن را ببینند. بنابراین اگر فصل‌های 49-55 رهایی از بابل را توصیف نمی‌کنند، آیات 11-12 درباره چه چیزی صحبت می‌کنند؟ گناهان آنها. حال جنبه جذاب دیگر آن این است. خدا باید به سراغ آنها بیاید، اما آنها چه باید بکنند؟ بله، و فعل آیه 11 چیست؟ بیرون بروید، بیرون بروید. این هم افزایی جذابی است که با هم برای رستگاری کار می‌کنند. ما بیتنه هستیم. خدا باید به سوی ما بیاید، اما وقتی او میآید، ما باید گناهان خود را رها کنیم و به استقبال او برویم. رستگاری همیشه دو طرفه است. باید از جانب خدا آغاز شود، اما بعد ما باید دست دراز کنیم و آن را دریافت کنیم. ما صرفاً دریافت کنندگان منفعلی نیستیم که خدا بگوید باشه، من شما را نجات می دهم. نه، خدا می گوید من شما را نجات خواهم داد. آیا کسی بلند می شود و می آید تا آنچه را که من به شما پیشنهاد می دهم دریافت کند؟ چیز خوبی در مورد دعوت به محراب وجود دارد که در آن شما باید از جای خود بلند شوید و آنچه را که خدا به شما پیشنهاد می دهد دریافت کنید. بسیار خوب، و سپس آیه 12 تصویر بسیار زیبایی است. خداوند پیشاهنگ شما و خدای اسرائیل پشت سر شما خواهد بود. بله بله، برخیزید و بروید، اما بدانید که خدا پیشاپیش شما و خدا پشت سر شما می رود. و ما به ستون ابر و آتش در بیابان فکر می کنیم. خدا پیشاپیش می رود تا هدایت کند، خدا پشت سر می آید تا از دشمنی که در تعقیب است محافظت کند. خب، به فصل 52:13 می رسیم. همونطور که در پس زمینه گفتم، این یکی از واضح‌ترین شواهد در کتاب مقدس است که نشان می دهد تقسیم بندی های فصل ها الهامی نیستند. فصل 53 کتاب اشعیا از 52:13 شروع می شود. حالا اینکه چرا تقسیم بندی فصل ها در این قسمت قرار گرفته، من تا حالا هیچ کس را ندیدم که توضیح خوبی برای اون داشته باشه. ما نمیدانیم چه کسی تقسیم بندی فصل ها را انجام داده است. تنها چیزی که میدانیم این است که در زمان نگارش کتاب مقدس عبری، عهد عتیق، شکاف بزرگی بین تمارهای دریای مرده که در اختیار داریم وجود داشته است که هیچ تقسیم بندی فصلی ندارند. و سپس اولین کتاب مقدس کامل عبری در سال 1008 میلادی بود که دارای تقسیم بندی فصل هاست. برخی میگویند مسیحیان اولین کسانی بودند که فصل بندی را انجام دادند، زیرا دیگر از تمار استفاده نمی کردند، بلکه از کتاب استفاده می کردند. و اینکه برای پیدا کردن روی یک تمار، اساساً می توانستید آن را باز کنید. و با این کار، می توانستید جایی را که می خواهید بروید پیدا کنید. اما در مورد یک کتاب، خب، در هر صورت، هر کسی که این کار را انجام داده، اینجا اشتباه کرده است. چون خیلی خیلی واضح است که 52:13-14:15 بخشی از این شعر بزرگتر است. شما 5 بند دارید که هر کدام 3 بیت دارند. خیلی با دقت طراحی شده. همانطور که دکتر کینلا یک بار به من گفت، کسی که این را نوشته، آن را صبح شنبه پشت پاکت ننوشته، نه. نه نه، خیلی با دقت طراحی شده. اگر بخواهید، بند اول 13:14-15 مقدمه است. بند بعدی 53:1-2-3 به ما میگه که چرا او مورد تحقیر قرار گرفت. 4.5.6 به ما میگویند که بار او چیست. 7.8.9 نتیجه ناعادلان بندگی او را به ما میگویند. آیات 10، 11 و 12 ماهیت خدمتگزاری او را به ما نشان میدهند. بنابراین این بند اول 13، 14 و 15 با یک تضاد فوق‌العاده مشخص شده است. تضاد بین آیه 13 و آیه 9 چیست؟ و آیات 14 و 15 بنده رنج کشیده و خداوند رستاخیز یافته. آیا میگویید عدد 13 همان خداوند برخواسته از مرگ است؟ بسیار خوب، بله. شگفتی و حیرت. حال همانطور که در پیش زمینه آیه 13 میگویم، این یکی از کلمات عبری است که معانی متعددی داره. آنها به هم مرتبط هستند، اما یک معنی آن خردمند بودن است. و برخی از ترجمه های شما این را میگویند. او بسیار خردمندانه عمل خواهد کرد. معنای دیگر اون رونق گرفتن است. البته نه به معنای صرفاً مالی که ما در انگلیسی به اون فکر میکنیم. و این ما را به معنای سوم میرساند که به نظر من در اینجا معنای صحیح است و اون موفقیت است. اگر کارتان رونق بگیرد، موفق میشوید. اگر عاقل باشی، میدانی چگونه موفق شوی. و نکته همین است. بله، این بنده در کاری که برایش فرستاده شده، موفق خواهد شد. او موفق خواهد شد. او چه خواهد شد؟ سرفراز. او والا و بلند مرتبه خواهد شد. بلند و والا. این دو کلمه 3 بار در کتاب آمده است. کسی میداند کلمه اول کجاست؟ فصل 6. من خداوند را دیدم که بر تختی بلند و برافراشته نشسته بود. جای دیگر در فصل 57 است. آیه 14 یا در واقع 15. گفته خواهد شد، بسازید، بسازید، راه را آماده کنید، هر مانعی را از سر راه قوم من بردارید. زیرا چنین میگوید آن که والا و بلند و مرتبه است. به عبارت دیگر، در 3 مورد، 2 مورد از آنها به خدا اشاره دارد. و این یکی بنده من خواهد بود. اصلا این بنده کیست؟ این اسرائیل نیست. و این اشعیا نیست. این شخص دیگری است. و من اغلب تصور میکنم که این پیامبران سرشان را میخارانند و میگویند من الان چه گفتم؟ او قرار است والا و سربلند باشد. اما خدایا، اینها صفتهای تو هستند. و خدا یه جورایی میگه بله اشعیا، من اینو میدونم. فقط بنویسش. همونطور که پطرس میگه پیامبران مشتاق دیدن چیزی بودند که شما مسیحیان الان میبینین. اما از اوج به حزیز. قبل از اینکه به آنجا برویم، میخواهم به آخرین بیت 12 بروید. خدا برای این بنده چه خواهد کرد؟ او به او پاداش خواهد داد. چه کسی در نبرد غنیمت را تقسیم میکند؟ پیروز، پیروز. بنابراین ما در آیه اول 52:13 هستیم. و آیه آخر 53:12. و ما داریم درباره پیروزی خدمتکار صحبت میکنیم. اگر نمی توانید آن را بخوانید، آنجا یک وجود دارد. پیروزی خدمتکار. حالا، چرا فکر میکنی با این نت شروع میکنی و با آن تمام میکنی؟ بقیه شعر چی؟ فاجعه است، نه. تراژدی است. وحشتناکه. اما شروع و پایان. و این ما را به یاد می آورد. فکر میکنم باید بگویم مرا به یاد پولس در فیلیپیان می اندازد. کسی که چون در قالب خدا یافت شد، برابری با او را غنیمت نشمرد، بلکه خود را تهی ساخت. او قالب یک بنده را به خود گرفت. و چون به صورت بنده یافت شد، انسان گردید، حتی تا به مرگ. از این رو، خدا او را بسیار سرافراز کرد و نامی برتر از هر نامی به او بخشید. از اوج تا حزیز. چطور عیسی می توانست کاری را که انجام داد، انجام دهد؟ چطور می توانست ردای جلال را کنار بگذارد و از پلکانی از ستارگان به استبل پایین بیاید؟ چون او می دانست که کیست. می دانست داستان چگونه به پایان می رسد. و با دانستن این موضوع می توانست هر چیزی را تحمل کند. بعضی از ما باید این را بدانیم. بعضی از ما به اندازه کافی در مورد چگونگی پایان داستان متقاعد نشده ایم. اگر خودت را بشناسی، مهم نیست که تنها چیزی که باید بپوشی یک حوله باشد. چیزی از دست نمی رود. اما اگر نمی دانی کی هستی، پس رفیق، باید هارت، شافانر و مارکس را داشته باشی. شاید این بگید که من خودم را نمی شناسم. به هر حال این هارت، شافنر و مارکس نیستند. می توانم این را به شما تضمین بدهم. شروع و پایان با پیروزی. چون آنها فوراً از تو شگفت زده شدند. ظاهر او چنان تغییر کرده بود که دیگر به انسان شباهت نداشت و شکل او فراتر از بنی آدم بود. یک لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن. این اون چیزی نیست که ما انتظار داشتیم ناجیمون این شکلی باشه. قرار بود خوشتیپ باشه. قرار است خوش قیافه باشد. نه اون صورت زخمی و کجوم اوج و مصلوب. نه. حالا در آیه 15 یک مسئله وجود دارد. من نسخه استاندارد انگلیسی را اینجا دارم. در آن آمده است او بر بسیاری از ملت‌ها نیز خواهد پاشید. پادشاهان به خاطر او دهان خود را خواهند بست. من در مورد شعر ابری به شما چه گفتم؟ موازی بودن. یک مصرع مترادف مصرع دیگر است. خب، دهانشان را ببندند و بپاشند، این که موازی نیست. یک مشکل دیگر هم وجود دارد. هر جای دیگری که این فعل بپاشد، یعنی چیزی را روی چیز دیگری پاشیدن. بنابراین طبق منطق دستور زبان، او باید ملتها را روی چیزی بپاشد. این فعل به این شکل لازم که اینجا آوردهید، نمی آید. اما این سه صامت در عربی به معنای وحشت زده کردن هستند. این تنها مورد استفاده از این کلمه در کتاب مقدس عبری خواهد بود. اما من، می دانید، اگر به بهشت برم و خدا بگه که این بارش نمنم است، خواهم گفت بله، قربان. اما من کاملا مطمئنم که این یک شوک ناگهانی است. فکر می کنم این تشابه است. او بسیاری از ملت‌ها را شگفت زده خواهد کرد. پادشاهان به خاطر او دهان خود را خواهند بست. چه کسی فکرش را می‌کرد که ناجی جهان چنین قیافه‌ای داشته باشد؟ همه آرزوی آرامش بندگی را دارند، اما هیچ کس نمی‌تواند چهره‌ی کج و معوج و آسیب دیده‌اش را تحمل کند. آنچه را که به آنها گفته نشده خواهند دید و آنچه را که نشنیدند خواهند فهمید. مطمئن نیستم که کلمه فهمیدن دقیقاً کلمه درستی باشد، اما ایده این است که آنها تشخیص خواهند داد، پسر، ما هرگز این را نشنیده ایم. و بنابراین آیه اول از فصل 53. مشکل آیه اول چیست؟ این یک عضله دو سر بازویی 27 اینچی نیست. این یه چیز کوچولوی نخی، باریک و درازه. اون آره نیست. اون مثل یه گیاه جوان، مثل ریشه‌ای در زمین خشک جلوی چشمش رشد کرده. میدونی، آدم نمیتونه رشد اون چیز رو ببینه. من امروز صبح داشتم با دندون پزشک صحبت میکردم. اون پرسید، چمنهات چطورن؟ گفتم، گفت، آره، دیروز داشتم از پنجره بیرون رو نگاه میکردم. به همسرم گفتم، فکر کنم میتوانم رشدش را ببینم. اما نکته اینجاست که شما نمیتوانید رشد این چیز را ببینید. این فقط یک گیاه کوچک باریک و دراز است که در زمین خشک رشد می کند. روزها می گذرد و آن چیز زرهای رشد نکرده است. او نه شکلی داشت و نه شکوهی که بخواهیم به او نگاه کنیم. نه زیبایی که بخواهیم او را بخواهیم. من فکر می کنم عیسی زشت بود. فکر نمی کنم او شبیه سر سلیمان از مسیح باشد. می گویید از کجا چنین تصوری به ذهنتان می رسد؟ خب، نوشته شده که او غم‌ها و اندوه‌های ما را بر دوش کشید. و برای بعضی از ما، اولین غم روز، نگاه کردن به آینه است. فکر کنم قبلاً این را به شما گفتم، اما وقتی حدود 114 سال پیش بچه بودم، تلویزیون نداشتیم. ساعت 5:30 عصر یک شنبه، بزرگترین داستانی که تا به حال گفته شده از رادیو پخش می شد. نمایشی از داستانهای انجیل. و من به ویژه داستان سامری نیکوکار را خیلی خیلی خوب به یاد دارم. پدر خانه را ترک کرد، با پسر و همسرش خداحافظی کرد و به راه افتاد. اما هیچ وقت در تشخیص کسی که نقش ایسی را می‌خواند مشکلی نداشتید. او صدای بم فوق‌العاده‌ای داشت. و هر بار که صحبت می‌کرد، صدای ارگ در پس زمینه پخش می‌شد. خب، شاید اگر اینجا بایستم و بگویم من خدا هستم و یک ارگ نواخته شود، ممکن است کمی از جا بپرید. بله، درست است. حالا ما یک نوازنده درامز با لباس مخصوص می‌خواستیم که رژه پیروزی ما را رهبری کند. نه، هیچ چیز در مورد او جز خوبیاش وجود ندارد. یک خوبی فرازمینی، ترسناک و محکوم کننده. اگر به توصیفات خدمتکار در صفحات 42، 49 و 50 نگاه کنید، تأکید فزاینده‌ای بر طرد او می‌بینید. اینجا به اوج خود میرسد، نه تنها طرد شدن بلکه رنج. و اگر به فصل 11 برگردید، تصویر مسیح جوانه است که از کنده یسی رشد میکند. او با چشمان خود قضاوت نخواهد کرد. او مانند یک پادشاه معمولی عمل نخواهد کرد. نه، این مرد مانند یک کودک حکومت خواهد کرد. هیچ یک از مظاهر پادشاهی در او وجود نداشت. خب، ما چه واکنشی به او نشان دادیم؟ ما از او بیزار بودیم. حال بیزار بودن در زبان عبری به معنای بی‌ارزش دانستن، به فکر نکردن است. او ارزش وقت گذاشتن ندارد. لازم نیست به این یارو توجه کنی. مشخصاً برای حکومت کردن ساخته نشده. یه مرد به معنای واقعی کلمه مریض و دردمند. و به نظر من نکته این نیست که بگیم ایسی همیشه بیمار بود، بلکه صرفاً استفاده از این نوع زبان برای بیان این نکته است که او مرد قویایی نیست. او مرد قدرتمندی نیست. و خب، ما چه کار کردیم؟ بخش آخر آیه سوم. پنهان کردیم. نمیخواستیم به او نگاه کنیم. دوست نداریم با آدمهایی باشیم که غمگین یا افسرده یا رنج کشیده هستند. ما همچنین دوست نداریم با افرادی باشیم که آشکارا خوب هستند. نظر او چیست؟ میدانید شما با چانه‌تان رهبری نمی کنید. کمی از خودتان محافظت می کنید. آدم یه چیزی رو ذخیره نگه می داره. اما این یارو خجالت آوره. هرچی ببینی همونو گیرت میاد. او مورد تنفر بود. و ما نمیدانم چرا آنها این کار را ادامه می دهند. ما به او احترام نمی گذاشتیم. خب من میدانم صدفهای محترم چه هستند، اما چیزی که هست ما به او هیچ توجهی نمی کردیم. معنیش همینه. اون لیاقت توجه ما رو نداشت. ما کارهای دیگه‌ای داشتیم که باید انجام بدیم. ما به او فکر نکردیم. قرار نیست از روی یک جعبه ابزار بپریم بیرون و بگوییم باشه. من به روشی که او یهودیان را به تصویر می‌کشید فکر می‌کنم. همیشه به بدترین شکل ممکن بود. ویژگی‌های ظاهریشان خیلی زشت بود. بینی‌های بزرگ، موهای بلند و ژولیده. بنابراین من تصور می‌کنم که او ممکن است برخی از همون ویژگی‌ها را داشته باشد. دقیقاً. اینکه مردم واقعاً چنین ویژگی‌هایی دارند. دقیقاً. می‌دانید او نه شکل و نه زیبایی‌ای داشت که ما بخواهیم آن را داشته باشیم. منظورم این است که می‌دانید او فقط یک کت و شلوار به نام خود داشت. حتماً صندلی‌اش براق بوده است. اگر امروز بود، او الان با 12 ارازل و اوباش در یک اتوبوس مدرسه درب و داغان رانندگی می‌کرد. بله. و این نجات دهنده دنیاست. بند سوم. حالا به خواندن من گوش دهید. بیشک او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خود حمل کرد. با این حال، ما او را از جانب خدا رنج دیده، مضروب و مبتلا پنداشتیم. اما او به سبب گناهان ما مجروح شد. او به خاطر گناهان ما له شد. تنبیهی که برای ما شفا به ارمغان آورد، بر او آمد. و با زخم‌های او، ما شفا یافتیم. ما همه مانند گوسفندان گمراه شده بودیم. هر کس را به راه خود کشانده بودیم. و خداوند گناه همه ما را بر او نهاد. فکر می‌کنید حرف درستی می‌زند. حالا مخصوصاً به آیه 4 نگاه کنید. چرا این مرد کتک خورد؟ نه، در قسمت آخر آیه 4. خدا این کار را کرد. آره، داشت بهش نزدیک می‌شد. باید یکم زرنگ باشی. منظورم اینه که با چانهات رهبری کنی، به چانهات ضربه می‌خوری. بله، همانطور که مل گفت، برای ما بود. اما ما به او نگاه کردیم و گفتیم خودش باعث این اتفاق شده. این اتفاق برایش افتاده بود. و دوباره میتوانم افرادی را که در آن صبح جمعه در آن جمعیت بودند تصور کنم. خب، میدانید من فکر نمی‌کنم او سزاوار مصلوب شدن باشد. اما رفیق، باید کمی باهوش باشی. منظورم این است که او واقعاً خودش این بلا را سرش آورد. منظورم این است که تمام این حرفا در مورد خوردن گوشتم و نوشیدن خونم، منظورم این است که اگر این حرفا را بزنی، مردم تو را خواهند کشت. متاسفم، خیلی بد است. او مرد خوبی است. اما می دانید، او درد، بیماری، گناهان و خطاهای ما را به دوش کشیده است. و از طرف دیگر، همانطور که در پس زمینه می گویم، کتکی که برای ما سلامتی به ارمغان آورد، بر دوش او بود. صلح در این برهه زمانی ترجمه بسیار نامطلوبی است. شالوم به معنای رفاه است. به همین دلیل است که امروزه در مرکز شهر اورشلیم، سلام و احوالپرسی ما شالوم چا است. شالوم چطوره؟ و اینه که حالت چطوره؟ وضعیت سلامتیت چطوره؟ نکته همینه. اون کتک خورد و ما خوب شدیم. و شما این رو به وضوح در این تشابه میبینید. با زخمهای او ما شفا یافتیم. حالا من به خصوص بند 6 را دوست دارم چون من و پدرم وقتی دبیرستان بودم گوسفند پرورش میدادیم. بعضی ها میگویند گوسفندها احمق هستند. من خیلی مطمئن نیستم. فکر میکنم عمدتاً آنها آدمهای تکرو و مسمی هستند. او به این توده الف نگاه کن. مامم خیلی خوشمزه بود. او به این یکی نگاه کن. او به این یکی اینجا نگاه کن. او و این یکی و این یکی و این یکی. و نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. من کجا هستم؟ چطور به اینجا رسیدم؟ همه ما مانند گوسفندان گمراه شده ایم. این ماییم. احمق نیستیم، فقط مصمم هستیم. من هر چیزی رو که بخوام، وقتی که میخوامش میخوام. و کتاب مقدس آن را شرارت مینامد. متاسفانه ما هیچ کلمه معاصر خوبی برای ترجمه آن نداریم. این مفهوم، مفهوم انحراف و کج‌خلقی را دارد. و فکر میکنم این موضوع را میفهمد. چیزی در ما پیچیده است که هرگز نمیتواند فراتر از آنچه فکر میکنم به نفع من است، نگاه کند. و خداوند همه چیز را بر او نهاد. حال به بیت آغازین بند بعدی نگاه کنید که درباره بی‌عدالتی‌هایی که بر او رفته بود صحبت می‌کند. او مظلوم و رنج کشیده بود، اما دهانش را باز نکرد، مانند بری که به کشتارگاه برده می‌شود، مانند گوسفندی که در برابر پشمچینان خود خاموش است. ایسی، اگر بتوانم از یک واژه جدید استفاده کنم، گوسفند صفتی ما را بر خود گرفت. در ما آن خودخواهی مسمان وجود دارد. در او آن بی‌دفاعی ملایم وجود دارد. ما یک گوزن نداشتیم و او بدجنس بود. و بنابراین وقتی پشمچین داشت می آمد، می خواستم وقتی پشمچین مجبور شد، اون گوزن نر را بگیرد، آنجا باشم. فکر کردم این قرار است جالب باشد. پشمچین به گوزن نر نگاه کرد. گوزن نر به او نگاه کرد. و پشمچین به سرعت یک مار خم شد و یک پای عقبش را گرفت و اون گوزن نر در حالی که پاهایش در هوا بود، به نرمی یک پرنده آبی، روی سینه پشمچین افتاده بود. من مبهوت شدم. همانطور که گوسفند در مقابل پشمچین ساکت است، او نه تنها از راه خود دست کشید، بلکه از حق خود برای رسیدن به راه خود نیز دست کشید. و خب، از این کار چه چیزی نصیبش شد؟ با ظلم و ستم و قضاوت او را بردند. در مورد نسل او، چه کسی اصلاً به این واقعیت فکر می‌کرد که او از سرزمین زندگان جدا شده است؟ در آن روزها مردن بدون فرزند مانند این بود که هرگز زندگی نکرده باشی. و می توانم تصور کنم که 6 ماه گذشته ایسی در راه اورشلیم است. او دارد برای این احمقها درباره صلیب صحبت می کند. و آنها می گویند نه پیتر تو نخست وزیر نخواهی شد. من نخست وزیر خواهم بود. تو می توانی وزیر بهداشت باشی. و درست اینجا شیطان نشسته است. ایسی، تو به اورشلیم خواهی رفت و آنها تو را خواهند کشت. میدونی که هستن و 6 ماه دیگه انگار اصلا زندگی نکردی. حالا ببین 20-30 تا زن جوون خوش قیافه اونجا هستن. هر کدام از آنها به محض اینکه سرشان کلاه برود با تو ازدواج میکنند و تو میتوانی یک خانواده کوچک تشکیل بدهی و میتوانی تمام این چیزهای فوق‌العاده‌ای را که به ما یاد داده‌ای به فرزندانت هم یاد بدهی. خیلی خوشحالم که میدانم ایسی چه گفته است. او گفت ساکت شو. اما از نسل او چه کسی گمان برد که او از سرزمین زندگان منقطع شده و به خاطر گناه قوم من مضروب شده است؟ و آنها قبر او را با شریران و با مرد ثروتمند در هنگام مرگش ساختند. بدتر از همه این که حتی نمیتونستند او را در کنار فقرایی که دوستشان داشت دفن کنند. او باید در کنار ثروتمندان شرور دفن میشد. اگرچه او هیچ خشونتی مرتکب نشده بود. هیچ فریبی در دهانش نبود. کتاب مقدس نسبت به ثروت بسیار دو پهلو است. اگر ثروتی دارید، آن نعمتی از جانب خداست. سپاسگزار باشید و از آنها برای برکت دادن به جهان استفاده کنید. اما بیشتر ثروتمندان آنها را از طریق خشونت و فریب به دست آوردند. من به خدا خدمت کردم. من از حقوقم گذشتم. و در عوض چه چیزی به دست آوردم؟ ظلم، قضاوت، بیفرزندی، دفن شدن با ثروتمندان. و چرا؟ به نظرم آیه 10 در فهرست بدترین آیه های کتاب مقدس قرار دارد. به معنای واقعی کلمه چیزی که میگوید این است که خدا از له کردن او خوشحال شد. او را به غم و اندوه انداخت. حالا من دو پسر دارم. چندین مورد از آنها وجود داشته است. چندین بار که میخواستم آنها را بکشم، اما نه واقعا. خدا از له کردن او خوشحال شد. این چه نوع خدایی است؟ برای من بهترین مثال، مثالی است که سالها پیش شنیدم. آن مرد یک پلساز بود. او یک پل بزرگ بالا بر روی رودخانه را اداره میکرد. آن یک پل راه آهن بود. معمولاً به دلیل ترافیک زیاد روی رودخانه بالا نگه داشته میشد. و وقتی قرار بود قطارها بیایند، آن را پایین می آوردند و قطار از رودخانه عبور میکرد. دوباره آن را بالا میبردند. یک روز کارگر پلسازی پسر کوچکش را با خود به محل کار آورد. ساعت 3 بعد از ظهر صدای سوت قطار را از دور شنید. اوه، این قطار مسافربری بعد از ظهر است. ماشین آلات و چرخدنده ها را انداخت و آن صدها تن فولاد شروع به ریزش کردند. و ناگهان پسرش فریاد زد بابا. و او برگشت و دید که آستین کت پسرش در آن چرخدنده ها گیر کرده است. او باید در کسری از ثانیه تصمیم می گرفت. ماشین آلات را از دنده خارج می کرد و جان پسرش را نجات می داد و تماشا می کرد که قطار چطور از روی پل باز بالا می آید و 300 نفر را به کام مرگ می برد یا گوشهایش را می بست و ماشین آلات را در دنده رها می کرد. می ترسم اگر تو سوار اون قطار بودی، اگر پسر من بودی، شنا می کردی. اما خدا گوشهایش را به روی ما بست. اینطوری می توانست او را خوشحال کند، چون می دانست. می دانست چه بهایی برایش خواهد داشت. و شما آن را بلافاصله در بقیه آیه می‌بینید و خنده دار است. مترجمان در این مورد خیلی جنجال به پا کردند، چون الهیات مانع می‌شود. متن می‌گوید وقتی روح او را قربانی گناه می‌سازید. خب، در الهیات اصلاح شده‌ای خوب این غیر ممکن است. ما نمی‌توانیم مسیح را قربانی گناهانمان کنیم. خدا باید این کار را انجام دهد. بنابراین این نص است. وقتی روح او قربانی گناه را تقدیم می کند. این چیزی نیست که متن می گوید. اما می بینید، متن نمی تواند درست باشد، زیرا با الهیات ما مطابقت ندارد. دیگران می گویند، خب، شما به خدا اشاره می کنید. و بنابراین آنها خواهند گفت، وقتی خدا جان خود را قربانی گناه می کند. خب، این تمام ماجرا نیست. اما این تنها زمانی در این متن است که به خدا اشاره می کنید. فکر میکنم منظور همون مردمی است که اشعیا با آنها صحبت میکند. عیسی با بدن شکسته و خونین خود در دستانش به سوی ما میآید و میگوید ای فرزند، مرا به جای خود به پدر تقدیم کن. وقتی جان او را قربانی گناه کنی، او فرزندانش را خواهد دید. فرزندی ندارد. او میلیونها فرزند در سراسر جهان دارد، زیرا حاضر بود جان خود را فدا کند. و آیا او روزهای خود را طولانی تر خواهد کرد؟ در حالی که در 32 سالگی از دنیا رفته است. نه، او تا ابد زنده خواهد ماند. از رنج روحش و اراده خداوند، لذت خداوند به معنای واقعی کلمه در دست او به موفقیت خواهد رسید. بله. بله. اگر او را قربانی گناهان خود کنیم، مأموریت او موفقیت آمیز خواهد بود. چقدر غم‌انگیز است اگر بگوییم من به پیشکشی نیاز ندارم. خیلی ممنونم. پس بی فایده بوده است. از دل رنج و عذاب روحش او خواهد دید و راضی خواهد شد. من این افتخار را داشتم که هنگام تولد فرزند سوممان پیتر در اتاق زایمان باشم. به نظرم افتخار بزرگی است. نمیدونم چقدر افتخار بزرگی است که ببینی کسی را که بیشتر از همه در دنیا دوستش داری در حال تقلا و رنج کشیدن است. کارن میگوید اگر کسی بگوید زایمان بدون درد، اجازه دارم او را بزنم. و تو فقط می توانی بگویی من تو را می زنم. زور بزن. و وقتی پیتر به دنیا آمد باید بگویم زشت بود. قرمز چروکیده، لزج و زوزکشان مثل گربه های دعوایی، و او را روی سینه کارون گذاشتند و مانند تماشای خورشید بود که از پشت ابرها بیرون می آید. از میان رنج روحش او خواهد دید و راضی خواهد شد. بله پدر ارزشش را داشت. ارزشش را داشت. با دانش خودش، نه با دانش ذهنی، نه، نه. به واسطه ی رابطهاش با پدر می تواند بسیاری را عادل بشمارد. او گناهان ایشان را بر دوش خواهد کشید. بنابراین من او را در میان بسیاری شریک خواهم ساخت. او قارتشتگان را با زورمندان تقسیم خواهد کرد، زیرا جان خود را به کام مرگ ریخت و از خطاکاران شمرده شد. با این حال، او گناه بسیاری را بر دوش کشید و برای خطاکاران شفاعت کرد. بنابراین در فصلهای 49، 50، 50 و 1 و 52 این امر انتظار را افزایش می دهد. بله، ما توسط دشمن محاصره شده ایم. و ما فکر می کردیم که خدا ما را فراموش کرده است. اما او گفته است که ما را فراموش نکرده است. و ما جرات می کنیم باور کنیم که آنجا، اون سوی کوها، او برای ما می جنگد. و بله، این هم دونده. اوه، وای. قرار است شاهد نمایش قدرت خدا باشیم. چی؟ چی؟ این حال شگفت‌انگیز نیست. بعضی از شما به اندازه کافی بزرگ هستید که بفهمید وقتی میگویم این یک موجود ضعیف 90 پوندی است، در مورد چه چیزی صحبت میکنم. تبلیغات چارلز اتلس را یادتان هست. اوه، خدای من. چطور میخواهی با این ما را نجات دهی؟ و خدا میگوید، باور کن. این بازوی قدرتمند من است. من این را خیلی وقت پیش، وقتی که در مورد فصلهای 7 تا 12 صحبت میکردیم، گفتم. ضعف خداست. ضعف او از هر قدرت انسانی بزرگتر است. قدرت او در توانایی اوست که تمام شرارتهایی را که دنیا میتواند تولید کند، در خود بپذیرد و عشق را به آنها بازگرداند. دوستان من، این یعنی قدرت. بیایید دعا کنیم. او خداوند ایسی، چگونه میتوانیم هرگز به اندازه کافی از تو تشکر کنیم. اما صدای تو را میشنویم که میگویی من تشکر تو را نمیخواهم. من میخواهم که تو مرا به جای خودت به پدر تقدیم کنی. و بنابراین ما این کار را میکنیم خداوندا. ما دوباره این کار را میکنیم، میگوییم متشکرم. از تو به خاطر تمام چیزهایی که برای ما تحمل کردی سپاسگزاریم. تو به هر شکلی به زمین آمدی غیر از شکلی که ما انتظار داشتیم. اما به خاطر ما ردای سلطنتیات را کنار گذاشتی. تو یکی از ما شدی. متشکرم. متشکرم. ای پروردگار، به ما بیاموز که گام نهادن در جای پای تو یعنی چه؟ کنار گذاشتن ردای سلطنتی. کنار گذاشتن حقوق خود. تا نیازمان به دفاع از خودمان را کنار بگذاریم. پروردگارا، مانند ایسی، به ما کمک کن تا نتیجه بندگی خود را به دست تو بسپاریم و اجازه دهیم هر کاری که می‌خواهی با آن انجام دهی. و ما می‌دانیم که این خوب خواهد بود. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین.